بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إنه خير ناصر المعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، عرضم به نظرتون که بحثمون رسید به سیره نهی روز گذشته در رباب مفاد سیره ام توضیح دادیم و نکاتی رو عرض کردیم. گفتیم که مفاد سیره هم دلالت بر هیئت بعثیه و ارسالیه میکنه و گفتیم که وجوب هم از ضمنش و در واقع نتیجه کار فهمیده میشه که این فعلی که به واسطه نسبت بعثیه و ارسالیه مکلف خودش رو موظف میدونه تا به سمت ایجادش حرکت بکنه، وصف وجوب رو هم به خودش میگیره. حالا در باب صیغه نه که اون هم یکی دیگه از پرکاربردترین ادله لفظی و به تعبیر مصنف از عناصر مشترک دلیل شرعی لفظیه، یعنی در ابواب مختلفی از خدمتتون عرض کنم که استنباط استفاده میشه و اختصاصی به مسئله یا موضوع یا فرع خاصی نداره، اون هم باید بررسی بشه. اما این صیغه نهی حقیقتش و مفادش با روشن شدن حقیقت و مفاد صیغه امر تقریبا روشن و واضحه. چرا؟ به خاطر اینکه هر چیزی که ما تو صیغه امر گفتیم تو صیغه نهی هم میتونیم بگیم، با این تفاوت که تو صیغه امر چون اونجا داله بر وجوب بود، نسبت ما بعثیه و ارسالیه بود که ناشی از شوق شدید شارع و مولا و الزام اکید از سوی مولاست. اما تو صیغه نهی کاملا برعکس، صیغه نهی داله بر ترک فعل و حرمته. یعنی وقتی مولا صیغه نهی رو به کار میبره، مثلا میگه لا تشرب الخمر، خمر را نخور، این دلالت بر این میکنه که خوردن خمر حرام است و باید این فعل ترک بشه. حالا باز این سوال ممکن ایجاد بشه، آیا صیغه نهی معادل و مترادف حرمت و ترک فعله؟ خب اگه معادل حرمت و ترک فعل باشه، پس ما باید بتونیم حرمت و ترک فعل رو جای اون بذاریم. همون الکلام الکلام، همون حرفا که تو صیغه امر زدیم اینجا هم میگیم که آقای سعد برای اینکه این مشکل رو حل کنه، باز دوباره همون تحلیلی که تو صیغه امر داشت اینجا انجام میده. میگه که صیغه نهی همچنان که تو صیغه امر میگفتیم صیغه مفادش و تحلیلش نسبت ارسالیه و بعثیه است، یعنی وقتی که آمر یه چیزی رو امر میکنه قبل از اینکه امر کنه تصور کرده که مخاطب خودش داره به سمت ایجاد اون فعل حرکت میکنه و وقتی میگه یه تصویری در ذهن مخاطب ایجاد میشه از اینکه بره به سمت انجام این فعل، توی صیغه نهی هم به همون نحو، اما با این تفاوت که اینجا دیگه نسبت به انجام اون فعل مولا و شارع و متکلم شوق نداره، بلکه زجر داره، یعنی از انجام اون فعل بدش میاد. لذا در تحلیل صیغه نه باید بگیم که صیغه نه دال بر زجر و نسبت امساکی است، که این منشأ این زجر نسبت امساکیه در واقع یک تنفر و نهی شدیدیه که از سوی متکلم و شارع و مولا حادث میشه. خب نسبت امساکیه یعنی چی؟ نسبت آقای امروزه میشه سوال دارم بذار شروع کنیم هیچی نگفتیم. نسبت امساکیه، خود امساک از در واقع مسکه میاد دیگه، یعنی جلوگیری کردن. این نسبتی که برای بیان این مطلب میاد که مخاطب و مکلف از انجام فعل خاصی و اثر خاصی جلوگیری کنه، این کار انجام نده. و شارع هم با بیان لفظ نه در واقع میخواد همین کار رو انجام بده که آقای مخاطب، آقای مکلف، شما میدونی که من بدم میاد از انجام این کار، پس این کار انجام نده. با بیان صیغه نهی در واقع دارد، چطور تو صیغه امر میگفتیم با بیان صیغه امر داره مخاطب و مکلف رو نسبت به انجام آن فعل تحریک میکنه و حرکت میده، اینجا برعکسش میگیم، میگیم مخاطب در واقع متکلم شارع مولا با بیان صیغه نهی داره مخاطب خودش رو و مکلف رو از انجام آن پس تو صیغه نه، تو صیغه نه دقت کاری توضیح میدم، یه لحظه اجازه، تموم نشد اصلا کلامم، تموم نشد. تو صیغه نه پس مشابه سازی کردیم، گفتیم چطور تو صیغه امر وقتی لفظ امر به کار برده میشه، خواست متکلم و آمر از امر اینه که مکلف و مخاطب نسبت به انجام این فعل تشویق بشه و در واقع اون رو حرکت میده به سمت ایجاد اون فعل و اثر. تو صیغه نهی هم برعکس همینه، چون اون فعل مورد تنفر و زجر متکلم شارع ناهی مولا هر کی میخواد اسمشو بذارید هست، وقتی صیغه نهی رو میگه در واقع داره مخاطب رو و مکلف رو از انجام آن فعل و آن اثر امساک میکنه، یعنی جلوگیری میکنه که این کار انجام نده. لذا این نسبتی که برقرار میشه از گفتن صیغه نهی که این نسبت حاصل از اون ناشی از اون تنفر و زجر و نهی شدید ناهیه، بهش میگن نسبت امساکی. پس بنابراین صیغه نهی دال بر زجر و نسبت امساکی است. بعد حالا سوال، خب حرمت از کجاش در میاد؟ دقیقا مثل وجوب که از صیغه امر در میومد. تو وجوب چی میگفتیم؟ میگفتیم که ما حصل این که صیغه امر دلالت بر بعث و نسبت ارسالیه است که ناشی از شوق شدید و الزام اکید از سوی آمره، ما حصلش اینه که در انتها ما میفهمیم که اون فعلی که آمر نسبت به اون صیغه امر رو به کار برده و شوق داره که اون فعل انجام بشه و این صیغه رو هم گفته که تا مخاطب منبعث بشه از اون و اون انجام بده، اون فعل واجبه. تو صیغه نهی هم دقیقا همین ولی برعکسش. ما وقتی که متکلم لفظ صیغه نهی رو میگه و ما میفهمیم که این فعلی که متعلق صیغه نهیه که باید ترک بشه، یک فعلی است که مورد زجر و تنفر و نهی شدید از سوی ناهیه و از ما میخواد که اینو انجام ندیم، ما حاصل این که این زجره و این امساکه و نسبت امساکیه به وجود میاد اینه که پس اون کار حرامه که نباید انجام بدیم. کاملا طابقا نعل به نعل هر توضیحی که در سیره هم در باب فهم معنای وجوب دادیم، اینجا هم در باب فهم معنای حرمت از سیره نه میتونیم انجام بدیم. فقط تفاوتش در همون نقطه مقابلشه دیگه، اونجا وجوبه اینجا حرمت. مطلب دیگه که اینجا وجود داره اینه که خب باز هم دوباره بحث تکراریه، حالا که صیغه نه همون معنا رو داره، همون تحلیل رو داره، فقط با یکم تفاوت که در واقع خدمتتون عرض کنم ما تحلیل کردیم زجر رو نسبت امساکیه رو اینها. خب بعضی وقتا ما صیغه نهی رو میگیم ازش معنای کراهت فهمیده میشه. خب این چطوره؟ کراهت هم که تنفر و زجر شدید نیست، تنفر و زجرش هم پایین تره، درجهش درجه نازل تریه. پاسخ میدن که این هم مثل بحث امره. چطور توی بحث امر که شما گفتید که موضوع له صیغه امر وجوب است و نسبت بعثیه و ارسالیه، اینجا ما میگیم صیغه نه موضوع لهش همون زجر و نسبت امساکیه است، اما به واسطه قرائنی گاهی اوقات به معنای کراهت هم می آید، کما اینکه گاهی اوقات اغراض دیگری وجود داشته باشه صیغه نه به معنی دیگر هم میاد، کما اینکه صیغه امر هم به معنی دیگری ممکن بود بیاد. اما دیگه این معنای موضوع له و معنای حقیقی نخواهد بود، بلکه معنای مجازی است. خب این از این نکته. و نکته آخر که تو بحث صیغه نه وجود داره همون بحثی است که باز دوباره تو صیغه امر گفتیم. خب دلیل بر اینکه صیغه نه موضوع لهش ترک فعل و حرمت و زجر و نسبت امساکی است دلیلش چیه؟ اینجا هم همون الکلام دلیلش تبادره. یعنی شما مثلا توی نظامات عرفی اوغلا یک فرض بکنید مثلا توی یک نظامی، نظام تقنینی و قانون مدارانه مثل سربازخونه، مثل نیروی انتظامی، خدمتتون عرض کنم مثل فرض کنید مثلا تو بیمارستان ها، مثل حتی مثلا تو خونه نسبت پدر با پسر، مادر با فرزند و پسر و دختر، وقتی یه صیغه نهی به کار برده میشه مخاطب وقتی صیغه نه رو میشنوه صبر نمیکنه بگی که فکر کنه خب این صیغه نه به کار برد، حالا بذار من فکر کنم ببینم، شب دنبال قرینه بگردم ببینم که این منظورش حرمته یا کراهته. هیچ کس این کار نمیکنه، بلکه وقتی صیغه نه رو به کار میبره بلافاصله از این حرمت و ترک فعل میفهمه، یعنی که باید چیکار کنه، این کار رو ترک بکنه. خب این میشه تبادر حاصل از در واقع لفظی که از صیغه ام گفته میشه و معنای حرمت و ترک و فعل و زجر و نسبت امساکی که از اون برداشت میشه، و همین تبادر نشون دهنده اینه که این حقیقت در معنای حرمت و ترک فعل صیغه ام. خب همین رو بریم بخونیم چون مطلب سختی هم نداشت، تکرار بحث امر بود. صفحه 89 بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 100 شماره 2 صیغه نه. این شماره 2 که گذاشته فراموش نکنید، این شماره 2 از عناصر مشترک در دلیل شرعی لفظی است. یعنی ما به قراره که تو این شماره 2 بر اساس نظام وضع استعمالی که آموختیم و علائمی که در باب کشف معنای موضوع له یاد گرفتیم و همچنین شناختی که در استعمال از انواع استعمال پیدا کردیم و همچنین در واقع تقسیماتی که برای انواع معانی موضوع له الفاظ توضیح دادیم، تقسیمات در واقع معانی به معانی اسمی و حرفی اینجا میخوایم بحث کنیم. اگر دقت کرده باشی تو همین بحث قبلی خب هی تاکید میکرد، میگفت صيغه امر نسبته، نسبت ارسالی است، نسبت بحثی است. یعنی میخواد بگه آقا صيغه امر مفادش معنی حرفیه، کما اینکه تو صيغه نهی هم باز هی میگه نسبت نسبت، خب باز همین نشون میده که مفاد مفاد حرفی است. پس میبینید ما هر چی که گفتیم داریم ازش استفاده میکنیم، فقط دکوری حرف نزدیم که اونجا بمونه، حالا بعدا میبینیم اگر استفاده شد ازش استفاده کنیم. پس تک تک بحثایی که در باب وضع و استعمال و علائم کشف حقیقت و مجاز و خدمتتون عرض کنم که سطح استعمال و موضوع له و معنای اسمی و حرفی و جمله خبر، این همه رو تک تک برای اینجا استفاده کنیم. خب دو، صیغت النهی، صیغت النهی نحو لا تذهب و المقرر بین الاصولیین هو القول بان صیغت النهی تدل على الحرمه. میگه صیغه نهی مثل لا تذهب، میگه و المقرر بین الاصولیین، اون چیزی که نزد اصولیین وجود داره و ثابته و مشهوره، هو القول، اون قول به این است که صیغه نهی دلالت بر حرمت و ترک فعل داره. و یجب ان نفهم هذا القول به صورت مماثله لفهمنا القول بان صيغه الام تدل على الوجوب مع فارق. میگه که و یجب، واجب است که بفهمیم این قول را، کدوم قول را؟ این قول اصولی، این که صیغه نه داله بر حرمت است. خب به چه صورتی بفهمیم؟ به حالتی، به صورتی که شبیه فهم ما از قول این که میگیم صیغه امر تدل علی الوجوب، یه همونطور که اونجا فهمیدیم اینجا باید بفهمیم شبیه همه. ما فارقن، اما یه تفاوتی فقط وجود داره. تفاوت چیه؟ بهاور که ان النهی امساکن و منع، شما توی نهی داری جلوگیری میکنی، منع میکنی، در حالی که ول امر ارسالون و طلبون، در حالی که تو امر شما دوی طرف رو میفرستی به سمت انجام فعل و طلب میکنی ازش که این کار انجام بده. پس صیغه النهی اذن تدل علی نسبت امساکیه. پس بنابراین صیغه نهی، بنابراین صیغه نهی دلالت میکنه به نسبت امساکی. باز تاکید میکنم رفقای عزیز، این مفادی که از صیغه نه اینجا خوندیم، الان توضیحش رو دادیم، الان که میخواییم متنش رو بخونیم، این هم مثل مفاد صیغه ام، این نظر آقای صدر است. ما در اینجا نظرات مختلفی داریم و مشهور و غیر مشهور هم در واقع به اون معنایی که تو بحثای دیگه وجود داره نیست. چرا؟ مشهور میگن که داله بر وجوب است، داله بر حرمت است، اما چون خودش هم میگه آیستم میگه المقرر بین الاصولی، اما مسئله مهمتر اینه که چون هر کسی تو بحث تحلیل متفاوتی بر اساس متدهای خودش ارائه داده، یکی عقلی تحلیل کرده، یکی وضعی تحلیل کرده، یکی مقام ثبوت رو از اثبات جدا کرده، یکی بردتش توی دایره مولویت و عبودیت و اینها، لذا یه مقدار اینجا بحث ها، شما کتاب های دیگه نگاه بکنید که من توصیه نمی کنم نگاه بکنید، اگر نگاه کردید و حرف ما رو گوش نکردید و نگاه کردید نگید که آقا ما خسارت دنیا و آخره شدیم، این چه ردوشه داریم کتاب آقای سرد رو میکنیم، حلقات میکنیم، این حرف ها، این متفاوته، هر کسی نظر خودش رو داره، کما اینکه تو بحث های دیگه هم متفاوته. اینش از این جهت خسران مبین نیست، اصلا اصل خوندن این کتاب خسران مبین نیست. اونی که من هی تاکید میکردم اون نظام تبویب مشهور بود، نه اینجور بحثایی که جزئی و فرعی و مسئله است. خب بنابراین فصیغت النهی اذن تدل علی تدل على نسبة امساکیه، پس صیغه نهی بنابراین دلالت میکند بر نسبت امساکیه، نسبتی که جلوگیری میکند مخاطب رو از انجام آن فعلی که مورد مقبوض، مورد در واقع زجر و تنفر بغض مولاست. خب ای انا هین نسمع جملت اذهب نتصور و نسبتا بین الذهاب و المخاطب. حالا میخواد قشنگ نسبت امساکی رو توضیح بده. فرماید که معنای این حرف اینه که انا ما هین نسمع، زمانی که میشنویم جمله اذهب را، نتصور و تصور میکنیم یک نسبتی را بین ذهاب رفتن و مخاطب. خب و نتصور و تصور میکنیم ان المتکلم، کسی که داره صحبت میکنه و اینجا کلمه لا تذهب رو گفته، یرسل المخاطب نحوها و یبعثه الى تحقیقها. تصور میکنیم که این نتصور رو عطب نسمه های دیگه، یعنی هین نسمه ها و نتصور، ببخشید اصخایی میکنم، عطب به نتصور های قبلی، یعنی انا هین نسمه و جملت اذهب نتصور و نسبتا و نتصور و که ان المتکلمه، متکلم یرسل و میفرستد مخاطب را نحوه ها، یعنی به سمت این نسبت بین ذهاب و خطاب مخاطب، یعنی که مخاطب بر اینو انجام بده، و یبعثه و مخاطب را برمی انگیزاند الى تحقیقها، به این که اون رو محققش کنه. تو فعل امر اینه دیگه، تو اذهب میگفتیم که تو اذهب در واقع متکلم با گفتن صیغه امر داره مخاطبش رو تحریک میکنه که بره اون کار رو انجام بده. یرسل المخاطب، میفرستد مخاطب را نحوه ها، به سمت این فعل که این فعل رو انجام بده، رفتن رو انجام بده، و یبعثه الى تحقیقها، و او رو برمی انگیزاند تا که بره اذهب رو چکار کنه، محقق کنه. خب اصلاحی میکنه سخف دهنم میخاره، حساسیت اذیتم میکنه. بعد میگه کما یرسلو از سیادو کلبهو نحو الفریسه، همچنان که تو اون مثالی که از مثال سعی شکاری توضیح دادیم، سیاد میفرسته سگش را به سوی شکار، الفریسه شکار. و اما حالا میخواد بره سراغ صیغه نهی، این صیغه امر، حالا صیغه نه چطوره؟ و اما هینا نسمع و جملت لا تذهب، اما اون موقعی که ما میشنویم جمله لا تذهب را، فنتصور و نسبتا بین الذهاب و المخاطب، باز هم یه نسبتی بین رفتن و مخاطب ما تصور میکنیم، و نتصور و تصور میکنیم که ان المتکلمه یمسک مخاطبه عن تلک النسبه. تو وقتی میگه لا تذهب، در واقع متکلم داره باز جلوگیری میکند مخاطبش را از اون انجام اون نسبته، و یزجره انها، و داره اون رو از اون کار در واقع تنفر میده که این کار انجام نده، زجرش میده. زجر دادن اینه ای که اذیتش کنه، یعنی میگه من اینو بدم میاد انجام نده آقا. کما لو ها ولا کلب سیده ان یطارد الفریسه فامسک به السیاد، و لهذا نطرق علیه اسم النسبت الامساکیه. دو نفر پریدن از کلاس، کجا رفتن؟ حسام الدین نیست، اون بنده خدا اون یکی کی بود رفت؟ آها رسالت بود. چی شد الان حسام چند دقیقه نیست؟ حسام هم اومد. خب خدا بشه. خب
کمال عام میگه که من تصور رو پس بنابراین فن تصور رو نسبتا بین الذهاب و الخطاب. آها اشکال نداره، پیش میاد دیگه. تصور میکنی نسبتی بین ذهاب و مخاطب، رفتن و مخاطب، و نتصور تصور میکنیم که متکلم داره یمسکو جلوگیری میکنه مخاطبش رو از انجام اون نسبه و یزجرهو و داره زجرش میده از اینکه این کار رو انجام ده، یعنی تنفر خودشون نشون میده. بعد مثال میزنه که ما لوها ولا کلب و سیده انیوتار ده الفریسه فهمسه که به سیاد مثلا مانند آنجا که ها ولا کلب و سید سگ سگ شکاری ها ولا کلب و از سیده اصخایی میکنه ها ولا کلب ها ولا کلبون از سیده سگ میخواد که به در واقع کلب و سیده با اول درست خونده بودم ها ولا کلب و سید کلب و سیده انیوتارده الفریسه مثل اون جایی که سگ شکار میخواهد حمله کند یوتارده اینجا معنی حمله کردن مثل اون جایی که سگ شکاری میخواهد حمله کند الفریسته به سمت شکار اما فهمسه که به صیاد صیاد میاد جلوگیری میکنه میگه این حمله نکن یه چطور اونجا اینطوریه تو صیغه نهی هم همینه دیگه ما میخوایم بریم خدای نکرده یه کار حرامی انجام بدیم شارع میاد میگه آقا لا تشرب الخمر این خواهی تو سرت کنم نخور جلومونو میگیری و لهذا نطلق علیها به خاطر همین اطلاق میکنیم نامگذاری میکنیم بر این نسبت اسم عنوان نسبت امساکیه. خب و تدخل الحرمت فی مدلول نهیه به طریقت التي دخل بها الوجوب الى مدلول الامر. داخل می شود حرمت، حالا اینم می خواد توضیح بده که چطور معنای حرمت داخل می شود در مدلول نهی. میگه داخل می شود معنای حرمت در مدلول و مفاد صیغه نهی به همان راهی که داخل شد به ها در صیغه الوجوب الى مدلول الامر به مدلول صیغه امر. چطور اونجا داخل می شود؟ اینجا هم داخل می شود. ول نرجع به هاز صده الى مثال صیاد. میگه به خاطر همین باید رجوع کنیم به همین غرض. به کدوم غرض؟ یعنی به غرض این که توضیح بدیم چطور معنای حرمت در مدلول صیغه نهی داخل میشه باید رجوع کنیم به مثال صیاد. فانا نجد و ما میابیم که ان صیاده هین یمسک کلبه ان تتبع الفریسه. اینا نجد میابیم که صیاد اون زمانی که یمسک و جلوی کلبش را میگیرد از اینکه به دنبال فریسه این شکار برود قد یکون امساکهو به تحقیق امساکش جلوگیریش هازا امساکو هازا ناتجن انکراهت تتبع کلب للفریسه درجت شدیده. میگه این که داره جلوگیری میکنه از اینکه سگ به سمت این شکار بره امساکش این ناتج نتیجه است از یک کراهت و تنفری که کراهت چیه؟ کراهت از گشتن کلب به دنبال شکار است. خب این کراهت صفتش چیه؟ به درجه شدیده، یه درجه شدیدی از کراهته، یه درجه شدیدی از تنفر و زجره. و قد ینتجو این کراهت زارکه به درجه تن ضعیفه گاهی اوقات اخبسخه میکنه وقت یونتجو گاهی اوقات هم اینطوریه که امساکش نتیجه یک کراهتی است به درجه ضعیف. مثلا امر بود میگه بعضی وقتا شوق ضعیفه و بعضی وقتا شوق شدیده. خب حالا که اینطور شد میگه من نظیر و هازا تماما همه این مطلب رو مثلش رو میتونیم تصور کنیم. نتصوره به نسبت الامساکیه، تصورش میکنیم تو نسبت امساکیه ای که علتی نتحدث و انها داریم ازش صحبت میکنیم. فانا قد نتصورها ناتجتا، بعضی وقتا تصور میکنیم ها، ها یعنی چی؟ نسبت امساکیه را، در حالی که نتیجه یک کراهت شدیدی است للمنهیه عن، برای اون چیزی که ازش نهی شده است. گاهی اوقاتا و قد نتصورها ناتجتا عن کراهت ضعیفه، بعضی وقتا تصور میکنیم ها نسبت امساکیه رو در حالی که نتیجه یک کراهت ضعیف است. خب دقیقا این بحث هم و معنی القول به ان صیغه النهی تدل علی الحرمه فی هذا الزو، پس بنابراین معنای این قول و این گفتار که میگه که صیغه نهی دلالت بر حرمت میکند، فی هذا الزهد، در این روشنایی که الان به وجود اومده در این خلال، اینه که ان صیغه موضوعتون، وقتی میگیم صیغه نهی دلالت بر حرمت میکند معناش چیست؟ که ان صیغه وضع شده است برای نسبت امساکیه به وصفها به عنوان خودش، در حالی که ناتجتن نتیجه است از یک کراهت شدیدهی. خب این کراهت شدیده بهش چی میگن؟ وحیان حرمه. بعد ادامه میده فتت خلو الحرمه، بنابراین داخل میشود حرمت ضمن صورت التي نتصور بها المعنى اللغوی لصیغه النهی عند سماعها. این عبارت این عبارت صیغه امر بود، فقط به جای حرمت وجوب بذارید شما به جای نهی بذارید امر. میگه فقط داخل میشود حرمت در ضمن اون صورتی که نتصور و ما تصویر میکنیم به وسیله اون صورت معنای لغوی صیغه نهی را، المعنى اللغوی لصیغه النهی عند سماعها، وقتی صیغه نهی رو میشنویم. و دلیل علی انها موضوعتون کذالک هو تبادر، اینم که توضیح دادیم دلیل بر این که صیغه نهی وضع شده است این چنین تبادر است که ما تقدم فی صیغه الامر، همچنان که صیغه الامر هم گذشت. خب و فی نفس الوقت قد تستعمل صیغه النهی فی موارد الکراهه فینها عن المکروه ایضا بسبب شبه القائم بین الکراهت و الحرمه و یعتبر استعمال ها فی مواد المکروه استعمال مجازی ها. این هم که دوزی دادیم همون بحث این که اگر صیغه نهی موضوع لهش شد، خدمتتون عرض کنم که زجر و کراهت شدید و حرمت، پس استعمالش در موارد کراهت چطوری میشه؟ که پاسخ اینه که اینجا مجازن صورت میگیره و قرینه وجود داره. قرینه چیه؟ شباهتی که میان کراهت و حرمت هست. خب شباهت میان کراهت و حرمت چیه؟ ببینید هم تو کراهت و هم توی حرمت یک تنفر و زجری وجود داره. یعنی اونجایی هم که میگه عملی مکروهه، خب چرا مکروهه؟ چون برای مولا و شارع اون کار کار بدی محسوب میشه و دوست نداره که اون کار انجام بشه. اما با این تفاوت که اون تنفر و زجر و در واقع امساکه به مرحله شدید نرسیده، اون کراهته به مرحله شدید نرسیده، بلکه این مقدار ضعیف داره، بنابراین اصطلاحا بهش میگن مکروهه، حرام نیست. ولی تو حرام اون کراهت، اون تنفر، اون زجر، اون نهی به مرتبه شدیدتری رسیده، لذا خدمتتون عرض کنم که باعث میشه که صیغه نهی داله بر چی بشه؟ حرمت بشه. اونجا این وفی نفس الوقت در همون وقتی که صیغه نهی داله بر حرمت است، قد تستعمل صیغه نهی فی موارد کراهت، در موارد کراهت هم استعمال میشه. فیان ها هم مکروه ایزن نه میشد از مکروه همچنین، یعنی با صیغه نه دال بر معنای کراهت میشود، صیغه نه مدلولش میشود کراهت. چطور؟ میگه به سبب اون شباهتی که القائم برقرار است بین کراهت و حرمت. شباهت هم توضیح دادیم دیگه، یه شباهتی دارن، یک مخالفت و تفاوتی دارن. خب بنابراین یعتبر استعمالها این ها در مکروه استعمالن مجازی ها دیگه، استعمالش هم در مورد مکروهات استعمال مجازی است. خب این از بحث صیغه نهی. اگر که سوالی ندارید بریم سراغ بحث بعدی، بحث اطلاق و تقیید و عام و خاص، که بحث مهمی هم هست. یه مختصر توضیح ازش بدیم بعد ادامهش رو ساعت بعد بخونیم. بله خب یکی انسیقه موضوعات الان نسبت الامساکیه ناتجه انکراهت شدیده، که این کراهت شدیده هیل حرمه، به کراهت شدیده میخوره. بله کراهت شدید میشه حرمت. چرا؟ این هم همین بود دیگه، میگه کراهت، نه داره میگه اون کراهت شدید همون حرمته، اما این حرمت چطور فهمیده میشه؟ دقیقا این عبارت صیغه امر رو آورده آقای شرافتمند. بعدش نگاه کن، فتدخل الحرمه ضمن صورت التي نتصور بها، این این عبارت صفحه قبل رو بزنید، صفحه قبل رو بزنید. ببین صفحه قبل 99 پاراگراف دوم خط سوم پاراگراف دوم، و لهذا يدخل معنى الالزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللاغي للصيغة عند سماعها. این همونه، یعنی عبارت العباره العباره، هیچ تفاوتی نداره. توضیح هم دادم تو توضیح هم که معنای حرمت از این فرایند و حاصل نسبت امساکیه فهمیده میشه، یعنی این که ما می خودش هم قشنگ توضیح داد. ببین اونش هم میگه، میگه که خدمتتون عرض کنم که اینها فتدخل ان حرمه ضمنه، میگه حرمت در ضمن اون تصویری که نتصور اون به وسیله اون تصویر ما، ماهایی که به عنوان مخاطبی مکلفیم، وقتی که مولا یک نهی انجام میده از صیغه‌ای که میگه یک تصویر تو ذهن ما به وجود میاد دیگه، میگه ماها نتصور به وسیله اون تصویره، معنای لغوی صیغه نهی رو، معنای لغوی صیغه نهی حرمته. اما با این بیان که وقتی مولا میگه که لا تشرب، از لا تشرب تصویر در ذهن من حادث میشود، این تصویر معناش اینه که شما باید از این کار امساک کنی و مولا زجر دارد نسبت به این کار، دوست نداره، تنفر داره، کراهت داره. ما حاصل این که این مولا کراهت داره و زجر و تنفر داره اینه که پس این حرامه، پس به تبع حرام میشود، پس حرامه که نباید انجامش بدم، حرامه که مولا داره میگه نسبت امساکگر رعایت بکن، نرو سراغش. پس حرمت در واقع ذیل این تحلیل و تعریف ما از صیغه قرار میگیره، دقیقا مثل وجوب. چطور میگفتیم حاصل مصدر و نتیجه فرایند نسبت ارسالی است؟ حرمت اینجا هم این گونه است، حاصل مصدر و نتیجه فرایند نسبت امساکی است. روشن شد؟ باریکلا دیروز یه متن عربی نوشتی برای ما در باب تعریف، اینو برای همین سیغه نهی هم میتونی به کار ببری، فقط جای امر و نهی رو عوض کن دیگه، همون دقیقا همونه. خب خواهش میکنم سمان بشه. پرسیدن که توی پاراگراف اول خط سوم گفتن که ان صيغه الان تدل على الوجوب مع فارقه، این مع فارقه برای این جمله نیست، مال قبلشه، یعنی یجب ان نفهم هذا القول، واجبه که بفهمیم این قول را، کدوم قول را، این جمله که صيغه نهی داله بر حرمت است، میگه واجبه که اینو بفهمیم، اون هم به یک صورتی که شبیه فهم ما از قول صيغه امر دلالت بر وجوب میکند، اما این صورت مماثل یک فارقی دارد، مع فارق، این صفت صورت مماثل است، به صورت مماثله مع فارق، یا میتونه متعلق به نفهم هم باشه، حالا علایی ها خب دیگه یه تفاوتی فقط داره فهم ما از صيغه نهی با صيغه امر، تفاوتش هم اینه که نهی امساک و منعه، در حالی که امر ارسال و طلبه، تفاوتش همین نقطه مقابل هم. خب این هم از این دستی سیده. خب ما یه اگر که سوالی نیست یه مقدمی از بحث بعد بگیم و بعدش هم بریم استراحت رو میشونم، ساعت بعدم که آقای اخلاقی ما رو انشالله به فیض میرسونه، روز شهادت هم هست. عرضم به منظرتون که خب بحث بعدی که در باب دلیل شرعی لفظی وجود داره بحث اطلاقه. در بحث اطلاق که معمولا وقتی میخوان اطلاق رو توضیح بدن عام رو هم باهاش توضیح میدن، من جزوارم بذارم براتون که از جزوار ببینید. خدمتتون عرض کنم که در باب توضیح اطلاق معمولا عام رو هم باهاش توضیح میدن، ترتیب مباحث هم معمولا اینطوری که اول عام و خاص رو میگن بعد اطلاق و تعلیل رو توضیح میدن، اما علی حال اطلاق و عام دو تا از بحثایی هستن که اینها خیلی با هم ارتباط تنگ و تنگی دارن و از موارد عناصر مشترک در فرایند استنباط در دلیل شرعی لفظی هست. یعنی باز ما اینطور نیستش که فقط در یه مسئله یا موضوع یا فرع خاصی از اینها استفاده کنیم، بلکه در موارد متعددی از فقه همون، در مسائل متعددی از فقه و موضوعات متعددی از فقه اینا استفاده میشن و قابلیت ابزار قرار گرفتن برای ما رو دارن. خب قبل از اینکه ما به صورت مفصل اینا رو توضیح بدیم نکته رو عرض بکنم که باز اگر که شما این مطلب اینجا رو یاد گرفتید و مواجه شدید با مطالب کتب دیگر در این مسئله استیحاش نکنید، یعنی به وحشت نیفتید که وای این چیزهایی که اینجا خوندیم غیر از اون چیزهاییست که ما در کتاب دیگه دیدیم. این بحث اطلاق و تقیید و عام و خاص یکی از بحث‌های پر اختلاف و خدمتتون عرض کنم که پر ثمره هم البته هست، یعنی به قدر این بحث ثمره داره و مهمه که واقعا شاید اگر ما قلب مباحث الفاظ اصول رو اطلاق و تقیید و عام و خاص بدونیم یعنی گزاف نیست.
اینقدر که این بحث بحث مهم است. لذا به همین اهمیت ما میبینیم که نظرات متفاوتی در این بحث وجود داره که خب هر کدوم یه بخشی رو مطرح کردن و انصافا هم شاید به اون دقتی که باید تو بحث الفاظ میگه مباحث وجود داشته باشه، این در واقع نظریات اون دقت رو شاید به خرج نداده باشن، ولی حالا انشالله وقتی بخونیم. البته اینجا خیلی بحث نمی کنه آقای سعد، یعنی کلن اطلاق یه صفحه، عام هم یه صفحه، یه صفحه بودیم مجموعه بحثایی که انجام میده، ولی خب بحث بحث مهمی است. حالا انشاءالله تو حلقات بعدی مفصل‌تر ایشون بحث میکنه. خب فقط من یه مدخلی بگم به شما که با این مدخل تقریبا کار ما راحت میشه برای ادامه بحث. ببینید رفقای عزیز، ما توی مباحث الفاظ یکی از ابزارهایی که به دردمون میخوره ابزاری است که دال بر عمومیت و شمولیت هم. خواهش میکنم این توضیحی که عرض میکنم رو توضیح مشهور قلمداد نکنید. من الان دارم اصول آقای صدر رو میگم، لذا توضیحاتم و عباراتی که به کار میبرم همه در مقام بیان نظریات ایشونه، پس این دقت داشته باشید. حتی این مقدمه که دارم عرض میکنم باز هم از مسلک ایشون دارم عرض میکنم. خب ببینید، ما در عناصر مشترکه‌ای که در دلیل شرعی لفظی به کار میبریم یک سری عناصر مشترکه هستن که اینها برای بیان عمومیت و شمولیت در حکم به کار برده میشن، که از دید آقای صدر این عناصر مشترکه که دال بر عمومیت و شمولیت هستن در واقع دو نوعن. گاهی اوقات عمومیت و شمولیت از طریق سلبی فهمیده میشه، گاهی اوقات این عمومیت و شمولیت از طریق ایجابی فهمیده میشه. اگر از طریق سلبی فهمیده بشه میشه اطلاق، اگر از طریق ایجابی فهمیده بشه میشود عام. پس انگار که مطلق و عام هیچ فرقی با هم ندارن، این همان فقط راه‌های به دست آمدن اطلاق و عام تفاوت دارد، یکی از راه سلبی است، یکی از راه ایجابی. تا همینجا کفایت میکنه، این مقدمه رو داشته باشید. انشاءالله ساعت بعد مفصل اینو توضیح بدیم. الحمدلله رب العالمین. خسته نباشید.